کتاب نازنین، کتابی کوچک اما عمیق، اما قوی، اما پرمفهوم. سعی ما بر این است که توی چنل روبیسکو بتونیم امسالی که اومد، یعنی 1403، تمام آثار داستایفسکی رو ریویو کنیم. تا به الان بیشترین آثاری هم که ریویو کردیم از فودور داستایفسکی، و خب کسایی که این چنل رو تا به الان دنبال کردن میدونن نویسنده مورد علاقه من فودور داستایفسکی. کتاب نازنین از اون مدل کتاب هاست که با اینکه 37 صفحه بیشتر نیست، پیام زیادی رو در بر داره. من محتوای مختلف یوتیوب رو داشتم نگاه میکردم، چنل هایی که توی کتاب دارن زحمت میکشن و فعالیت میکنن و جا داره از اینجا به همه این چنل هایی که به شدت برای کتابخوانی و کتاب دارن زحمت میکشن سلام عرض کنم و خسته نباشید بگم. کتاب نازنین رو ندیدم که ریویو کرده باشن، یا اگر ریویو کردن در حد 4-5 دقیقه بوده و به چشم من نخورده. اینجا قصد دارم از لحاظ روانشناختی، از لحاظ جنبه های مختلف اجتماعی، دو شخصیت اصلی کتاب نازنین داستایفسکی رو با هم دیگه ریویو کنیم. مثل همیشه داستان رو مزه مزه میکنیم، نرم نرم میریم جلو و گوشه هایی که به درد اون میخوره رو روش تأکید میکنیم و چیزهایی که میخواییم رو ازش یاد میگیریم. داستان نازنین داستایفسکی توسط جریان سیال ذهن مردی اتفاق میفته که در سن 40 سالگیه و به یه ثروتی رسیده و این ثروته رو زیاد براش زحمت نکشیده و یه گذشته‌ای داشته و رنج دیده از جامعه. رنجی از جامعه دیده که دوست داره تسلطش رو بر جامعه ثابت کنه به هر روشی که میتونه. این فرد اسمی در کتاب نداره، شخصیت زن داستان ما هم اسمی در کتاب نداره. خیلی جالبه، تمام شخصیت‌های این کتاب اسم دارن، البته به غیر از دو عمه اون دختر داستان ما، و دو شخصیت اصلی داستان ما اسم ندارن. یعنی شما اگر یک تصویر رنگی از این داستان داشته باشید، دو شخصیت اصلی داستان ما خاکستریه. این خیلی جالبه و حائز اهمیت و توجه. اگر آرام صحبت میکنم به خاطر اینی که در یوتیوب قرار داریم، در اینستاگرام قرار نداریم که یک دقیقه یه ویدیو ساخته بشه و تون تون بخوایم یه محتوایی رو به مخاطب برسونیم. نه، در یوتیوب قرار داریم و مخاطبی که در یوتیوب قرار داره میخواد مزه مزه کنه، زندگی رو بره جلو، چه 18 سالش بشه، چه 40 سالش بشه، چه 100 سالش بشه. فردی است که میخواد یه چیزی یاد بگیره. تو پرانتز بود، میریم سراغ ادامه قضیه. حالا این فردی که از جامعه میخواد انتقام بگیره، به نحوی از جامعه یه دردهایی کشیده و درونگرا شده، در سن 40 سالگی به یه ثروتی دست یافته. داستان گفتیم دیگه، جریان سیال ذهن این فرده، یعنی این فرد داره با خودش صحبت میکنه. ابتدای داستان نازنین، داستایفسکی میاد اون انتهای داستان رو اسپویل میکنه، ولی ما این کار انجام نمیدیم. اگر تا به الان نازنین رو نخوندید، ما انتهای این ویدیو انتهای داستان رو بهتون میگیم و این مژده ایست که من میتونم بهتون بدم. یه نکته ای هم این لابلا عرض کنم که درباره همزاد داستایفسکی ما یه ویدیو ساختیم که خیلی خیلی تلاش کردم ویدیوی درستی باشه، ویدیوی باشه که تحقیق شده باشه، با سواد بتونم در موردش صحبت کنم، و دیده نشده تا به الان. 7-8 روز این ویدیو پخش شده و 50 تا ویو بیشتر نخورده. امیدوارم که کسایی که به این نازنین داستایفسکی اقبال دارن، این ویدیو رو براشون این بالا یا این بالا کارد میکنم برید ببینید. ویدیو هم خیلی سعی کردم توش نکات جالبی بگم. حالا گفتیم دیگه، شخص اول داستان ما داره با خودش صحبت میکنه و جریان زندگیشو تعریف میکنه. شخص اول داستان ما همین فردی که از جامعه ستم دیده و میخواد انتقام بگیره، یک ارتشی بوده، یک نظامی بوده که این نظامی به احتساب خودش برای اینکه موازین اخلاقی رو رعایت کنه از اون درجه خودش استعفا میده و میاد بیرون. حالا اتفاقی که میفته چیه؟ اتفاقی که میفته اینه که توی کافتریای یه هتلی بوده و یه نظامی از یه هنگ دیگه، هنگ‌ها مجموعه ای از فکر کنم چند تا گردان و اینها هست، من در چیزای نظامی رو نمیدونم، هنگ یک مجموعه ای از هزاران سرباز هستش. خب یه نظامی از یه هنگ دیگه میاد از فرمانده هنگ اینا بدگویی میکنه، فرمانده هنگ این فرد اول داستان ما. خب و این فرد اول داستان ما اعتراضی نمیکنه به اون فردی که داره بدگویی میکنه از فرماندهش. چند نفری در اون حادثه قرار دارن و خبر به گوش فرمانده شخص اول داستان ما میرسه و تصمیم بر این میشه که شخص اول داستان ما بره با اون فردی که بی احترامی کرده، ناسزا گفته به فرمانده هنگ اینا، دوئل کنه. و فرد اول داستان ما میگه این قضیه اصلا من ربطی نداره، من برای چی برم دوئل کنم با فردی که اومده به یه فرد دیگه توهین کرده؟ مناسبات نظامی رو نمیفهمد. کسی که مناسبات نظامی رو بفهمه باید فرمانده رو ناموس خودش بدونه، ولی این آدم مناسبات نظامی رو نمیفهمه و مناسبات اخلاقی براش اولویت داره و این کار رو نمی کنه و استعفا میده. استعفا میده و اخراج میشه. اخراج که میشه چه اتفاقی میفته؟ در شهر آواره میشه. چند ماهی در خونه یکی از مثلا افراد شهر زندگی میکنه تا داستان به این میرسه که یکی از فامیلای این فرد میمیره و 3000 روبل ارسیه برای این فرد اول داستان ما به جا میذاره. فرد اول داستان ما این 3000 روبل ارسیه رو میگیره، یه مغازه‌ای باز میکنه که در این مغازه یک سری اشیا رو از دیگران گرو بگیره و در ازای این اشیا به فردی که گرو گذاشته پول بده، مثل او پیرزن یهودی داستان جنایت و مکافات که راسکولنیکوف میره میکشش. درسته؟ اینم همینه، یه آدمی که یه سری اشیا از دیگران گرو میگیره در ازای ارزش اون شی به اون فرد چی میده؟ پول میده که اون فرد مثلا با کارمزدش بیاد این پولو پس بده و شی خودشو پس بگیره. این میشه امرار معاش این فرد داستان ما. زمانه باهاش بد تا میکنه، اون داستان نظامی که اتفاق میفته براش، چند ماهی که آواره میشه توی خیابونا زیر میز بیلیارد یکی میخوابه و این داستانا و میخواد انتقام بگیره از دیگران. حالا در جریان این مشتریایی که براش میان و یه شیئی رو گرو میذارن و در ازاش یه پولی رو میگیرن، با یه دخترکی آشنا میشه که نازنین داستان ماست. یه دختر 16 ساله، یه لاغرندام محجوب مأخوذ به حیای مورد پسند فرد اول داستان 40 ساله ما. یه دل نصد دل عاشقش میشه، ولی این عشق عشقی نیستش که تمام احساس و وجودشو درگیر این دختر بکنه. این عشق عشقیست همراه با تحقیر، این عشق عشقیست همراه با تسلط، این عشق عشقیست همراه با بیمحلی، بیتوجهی. عشق خاصی به این دختر ابراز میکنه. حالا جریان آشنا شدن این فرد با این دختری که مغرور هم هستش چند صفحه ابتدایی کتاب ما رو آغاز میکنه، یعنی درگیر میکنه این چند صفحه ابتدایی و جذابه. با خودش هی صحبت میکنه من چجوری میتونم این آدم رو به سمت خودم جذب کنم، دختری که مغروره، اصلا حرفی نمیزنه، اصلا تمایلی به طرف مقابلش نشون نمیده. و بالاخره پرنده کوچک داستان ما رو در قفس گیر میندازه و چند کلمه باهاش صحبت میکنه. حالا چند کلمه که باهاش صحبت میکنه چند روبلی هم خرج میکنه، نه برای دختر، برای اطرافیان دختر، که به این برسه که وضعیت دختر در چه وضعیتی است. میفهمه که با دو عمش زندگی میکنه، یه عمش چند تا بچه داره، یه عمش پیر دختره، پدر و مادر خودش رو از دست داده دختر قصه ما، و دارن از این دختر قصه ما بیگاری میکشن و کارشون به جای رسیده که دخترک رو میخوان بفروشن. به کی؟ به بقال سر کوچه‌شون که 50 سالشه. اولی رو گرفته، دومی رو گرفته، سومی هم که این دختر است میخواد بگیره. حالا از وضعیت دختر با خبر میشه، میگه خب پس من میرم، از این خوشم میاد دیگه، هم ناجی دختر داستان ما میشم و هم خب یه کسیه که دوستش دارم و تا آخر عمرم باهاش زندگی میکنم. خواستگاری در شرایطی اتفاق میفته که خواستگار 50 ساله بقال سر کوچه تو خونه دخترک ایناست با دوتا عمه، یه عمه پیر دختر و یه عمه که چند تا بچه داره، و شخص اول داستان ما اومده دم در و از عمه درخواست اینو میکنه که از دخترک خواستگاری کنه. دخترک که تو این شرایط قرار میگیره بین بد و بدتر، بد رو انتخاب میکنه. یعنی چی؟ یعنی فرد اول داستان ما که 40 سالشه و میخواد دخترک رو نجات بده. حالا شخص اول داستان ما ناجی دخترک میشه، فردی است که با تک تک سلولهای بدنش دخترک رو دوست داره، با تک تک مولکولهای وجودش دخترک رو دوست داره، ولی نمیخواد یه کاری کنه که دخترک داستان ما پر رو بشه و تحقیرش میکنه. عشقی که نفرت در دخترک ایجاد میکنه. ابتدای داستان دخترک داستان ما تلاش میکنه که به فرد 40 ساله داستان ما نزدیک بشه، گرمی نشون میده، آغوش باز نشون میده و با سردی مواجه میشه، با واکنش درونگرایانه و طرد شدن و بیمحلی مواجه میشه. این اتفاق بارها و بارها و بارها رخ میده و کار به جایی میرسه که فاصله بین دختر و دختره که داستان ما و فرد اول داستان ما به وجود میاد. کار به جایی میرسه که در یک جریانی که یه فردی اومده، یه زنی اومده، یه پلاک طلایی رو آورده و 30 روبل فرد اول داستان ما بهش پول میده و دخترک شاهد و ناظر قضیه است، چند روز بعد این کسی که این پلاک رو آورده پلاک رو میگیره، یه دستبند میده که 6 روبل بیشتر ارزش نداره و دخترک این دستبند رو ازش میگیره و فرد اول داستان ما باش مخالفت خودش رو نشون میده و اینجا نزاع و درگیری بین فرد اول داستان ما دخترک مشخص میشه، نشون داده میشه. دخترک داستان ما طغیان میکنه، پرخاش میکنه و کار به جایی میرسه که صبح میره غروب میاد، صبح میره نمیدونم ظهر میاد، غیبت میکنه در خانه شوهرش و فرد اول داستان ما پرسجو میکنه و جویا میشه که این دخترک داستان ما با یه فردی در ارتباطه که توی هنگی بوده که فرد اول داستان ما دقیقا هنگ مقابلی که توش نزاع و درگیری به وجود اومده بوده و داستان تحقیر فرد اول داستان ما رو برای دخترک تعریف میکنه. اینجاست که دخترک میفهمه که فرد اول داستان ما چرا با جامعه بده، چرا میخواد انتقام بگیره و این رو به روی فرد اول داستان ما میاره، به روی شوهر خودش میاره و نزاع و درگیری بیشتر و بیشتر میشه. کار به جایی میرسه که شوهر داستان ما میره چیکار میکنه؟ میره یه تخت فلزی و آهنی برای همسرش میگیره و جای خوابش رو از همسرش جدا میکنه. خب این شکاف خیلی دیگه عمیق و عمیق میشه، ولی دختر داستان ما خیانت نمیکنه ها، در جایگاهی که میتواند خیانت کند خیانت نمیکنه. این رو فرد اول داستان ما و شوهر هم میفهمه. خب خیانت نمیکنه، نجابت خودش رو حفظ میکنه. حالا شکافه انقدر اتفاق میفته، انقدر بزرگ و بزرگتر میشه که دختر داستان ما مریض میشه. دختر داستان ما مریض میشه و شوهر داستان ما مثل پروانه دور همسر خودش میگرده. اینجا داستان ما میفهمیم که چقدر فرد اول داستان ما، شوهر داستان ما، چقدر همسر خودش رو دوست داره، چقدر نازنین داستان ما رو عاشقشه. و اینو میفهمیم، در جایی از کتاب میخونیم که میگه من حاضر بودم آخرین کوپک و روبلی که دارم رو خرج کنم که یه بار دیگه همسرم رو سلامت ببینم. اینا دوست داشتن این فرد اول داستان ما رو نشون میده. خب دخترک سر پا میشه، مریضیش خوب میشه و شوهر داستان ما اینجاست که دیگه میاد مهر و علاقه و احساسات خودش رو به همسرش نشون میده. در آغوش میگیره، پاشو بوس میکنه، جایی که پاشو گذاشته رو بوس میکنه و دخترک هیستریک میشه، گیر میکنه، میگه این اگه اونه پس این کیه، و گیر میکنه تو این قضیه و دچار افسردگی میشه. در اوج شادی داستان این داستایفسکیه دیگه، داستایفسکیه، یعنی نویسنده ایست که بیچارت میکنه. در اوج شادی، در اوج زیبا بودن قصه، در اوج هیجانی شدن قصه، در اوجی که دیگه خیالت راحت میشه آقا زن و شوهر دیگه با هم اوکی شدن، دیگه تموم شد، دیگه میتونن یه عمر خوب و خوش و قشنگ زندگی کنن، لو داده اول داستان رو، ولی دیگه اصلا یادت رفته اول داستان چه اتفاقی افتاده، خودکشی کرده دخترک. در اوج زیبایی داستان دختر داستان ما پندقه شوهرش ولش میکنه که بره پاسپورت ها رو یه جایی بگیره، کارهای رفتنشون رو بکنه که با هم برن یه تعطیلاتی یا آب و هوایی عوض کنن، چون میفهمه همسرش که خورده افسرده شده با اینا. پندقه ولش میکنه، دختره که داستان ما بلند میشه، شمایل مقدسی که اصلا با همین شمایل مقدس با شوهرش آشنا شده و گرو گذاشته و پول گرفته و رفت آمد به وجود اومده، همین شمایل مقدس رو میگیره روی سینهش و میره لب پنجره و خودش رو پرت میکنه و خودکشی میکنه. درس‌های زیادی میتونیم از این داستان داستایفسکی بگیریم. این که اگر یکی رو دوست داریم برای خودمون توجیه نیاریم که آقا اگه زیاد بهش مهر و محبت و علاقه نشون بدم پر رو میشه، نه، اگه دوستش داریم بهش بگیم دوستش داریم. خواهر من، برادر من، اگه یکی رو دوست داریم تو خودمون نریزیم، درونگرایی نکنیم، با تمام وجودمون دوست داشتن رو به طرف مقابلمون نشون بدیم که اینجوری فرد مقابل ما اینجوری نشه. اگه جامعه به ما ظلم کرد ما به جامعه ظلم نکنیم، ما در صدد انتقام گرفتن از جامعه نباشیم. من سربازی که رفته بودم مواجه می شدم با دوستانی که دوست که نبودن دیگه، اصلا اسمشون انسان نمی شد گذاشت، اینقدر این انسان ها ناشریف بودن، اینقدر این موجودات ناشریف بودن که در یه جریاناتی سرباز بودن ها، سرباز بودن، در یه جریاناتی زندگی بهشون سخت گرفته و تو همون سربازی چند ماه به اینها با بدترین شکل ممکن رفتار شده بود و اینها داشتن از اون کسایی که تازه با اون محیط وفق میخواستن پیدا کنن همون کارهایی رو میکردن که باهاشون شده. و این چه کاریه عزیز من، برادر من، پدر من، پدر نوعی رو دارم میگم، اگر در زندگی بهت بد شده جامعه امنی برای فرزندت درست کن، نه که بخوای انتقام بگیری، من سختی کشیدم پس اونم باید سختی بکشه، این دیگه این خلاف انسانیته. اگر تلاش کردی، زحمت کشیدی، به ثروتی رسیدی، به مقامی رسیدی، سعی کن شرایط رو برای اطرافیانت فراهم کنی، نه اینکه انتقامی که جامعه از تو گرفته رو تو از جامعه بگیری، تو از زیر دستانت بگیری، تو از اطرافیانت بگیری. این دوتا درس رو میتونیم یاد بگیریم از داستان نازنین نازنین داستایفسکی. امیدوارم که از این ریویو هم مثل ریویوهای قبلی لذت برده باشید و امیدوارم که به این مهم برسیم که تا انتهای امسال تمام داستانهای داستایفسکی رو که به فارسی ترجمه شده براتون ریویو کنیم. چنل روبیسکو چنل خودتونه. اگر از این مطالب خوشتون اومد و کسی رو میشناسید که از این مطالب خوشتون میاد، این چنل رو برای اون فرد بفرستید و اگر هنوز سابسکرایب نکردید ما رو سابسکرایب کنید، دکمه زنگوله رو بزنید، یه کامنت انگلیسی هم بذارید. لایک و کامنت و سابسکرایب شما حمایت شما از چنل روبیسکو. شاد و پیروز و موفق باشید.